الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابن القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره فهم ملاک‌های احکام شرعی یا مصالح و مفاسدی که در مورد احکام واجب و حرام وجود دارد صحبت می‌کردیم، نمونه‌هایی رو خدمتتون عرض کردم مبنی بر اینکه هم میتوان ممکن است و هم واقع شده است و هم در برخی از موارد ضرورت دارد. نمونه‌های دیگری رو از این دست خدمتتون عرض می‌کنم که علما و فقها به چنین نکته توجه داشتن و چنین امری رو فهمیدن و دریافتن. به عنوان نمونه، صاحب جواهر که از فقهای بزرگ هست و کتاب جواهر الکلام او مرجع فقهی برای پس از خودش قرار گرفته و تقریبا میتوان گفت تقریبا همه فقهایی که مباحث تفصیلی فقه رو در مراتب عالی حوزه بحث میکنن، مانند مراجع تقلید یا کسانی که در مسیر مرجعیت حرکت میکنن، کتاب ایشون یعنی جواهر الکلام منبع بحثشون و موضوع بحث و بر اساس اون طی طریق میکنن و موضوعات علمی رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. ایشون میگه که اول یه حکمی رو خدمتتون عرض کنم، یک مسئله رو، و اون اینه که اگر دختری بخواد ازدواج کنه، دختری که ازدواج نکرده قبلا برای اولین بارش هست بخواد ازدواج کنه، باید که اجازه ولیش رو داشته باشه. این حکم اولی است، تقریبا مشهور بین فقها هم هست که باید که از ولی خودش، پدر، اگر پدر نبود پدر بزرگ، اما دیگران مثلا برادر یا عمو یا مادر، دایی و مانند اینها، اینا ولایت ندارن و ولی به حساب نمیان. عمده فقها نظرشونه که اجازه شرط است برای دختر در اولین ازدواجش. صاحب جواهر میگه که ما روایات بر دو دسته داریم، برخی از اونها اجازه دادن و گفتن که دختر میتواند بدون اجازه ولی ازدواج کنه، این تعداد روایات اندک. یه دسته دیگری از روایات هست که بدون اجازه ولی میفرماین که نمیتوان ازدواج کنه، یعنی اگه عقد کنن عقدش باطل هست. این روایات متعدد و بسیار هست. این دو دسته روایت علارغم این که به لحاظ دلالت تقریبا مشابه هم دیگر هستن، به لحاظ سند هم همینطور، به لحاظ تعدد فقط با هم دیگر تفاوت دارن که یکی تعداد بیشتری داره، اون یکی تعداد کمتر. خب در صورت تعارض وجود داره بین اینها، اگر در دو تا روایت یا دو دست از روایت با هم دیگه تعارض داشته باشه، با یک راهی برای حلش پیدا کرد، اینو بهش میگن که علاج این تعارض. در همچین موارد باید چی کار کرد؟ صاحب جواهر میگه که به نظر میرسه که اجازه پدر در ازدواج برای دختر به شرط اینکه دختر رشید باشد، یعنی مصالح زندگی خودش رو تشخیص بدهد، بدیها و خوبیهای زندگی خودش رو تشخیص بدهد، میگه شرط نیست. با اینکه روایات بسیاری داریم که اجازه رو شرط میدوند، میگه علتش اینه که اگرچه ما روایاتی داریم که اجازه رو شرط میدونن، ولی عقل با توجه به حسن عدالت یا قبح ظلم حکم میکنه به این که اگر اجازه پدر و پدر برای دختر شرط باشه، بسا از عدالت فاصله گرفته باشد. عقل دختر بنابر اینه که عاقل هست و مسائلش رو میفهمه، یه وقتی که سفیه احساساتی تصمیم میگیره، عاطفی تصمیم میگیره، اونا استثناست، اما کسی است که توجیه داره برای کارش، برای زندگی آیندهش توجیه داره، برای فردی رو که انتخاب کرده توجیه داره. توجیه هم توجیه است که عرف عقلا اون رو میپسندن. حالا هر معیار ملاکی که باشه، همینقدر معیار عرفی باشه، امری نباشه که مردم نگاه کنن به دیده تحقیر نگاه کنن یا او را فردی سفیه و بلیه بدانند. میگه از طرفی اصل عدالت حکم میکند که دختر زندگی آیندش رو خودش انتخاب کنه و با توجه این که مساله خودش رو میفهمه او ولایت بر مساله خودش داشته باشد. از طرفی در روایات آمده است که پدر ولایت دارد. اصلا ما اون روایاتی را که میگه که پدر ولایت ندارد اصلا اون را هم نادیده میگیریم، گرچه اون را هم میتوانیم تو این تعارض بیاریم، بگیم یک طرف تعارض روایات متعددی است که دلالت دارن بر این که اجازه پدر شرط صحت عقد هست، یک دسته دیگر روایات داریم که اینا میگن که اجازه پدر شرط نیست. اینه که میگن شرط نیست یه دلیل عقلی هم دارن و اون اینه که عقل میگه پدر مصلحت فرزندش رو میفهمه، دختر هم مصلحت خودش رو میفهمه، هر دوتا هم عاقل هستند. وقت اگر به عقل بگیم که حالا که هر دو متوجه میشن کدامی کهشون مقدم هست، میگه هر کدام که به عدالت نزدیکتر است و از ظلم فاصله بیشتری داره. خب حالا یه نفر برای خودش تصمیم بگیره ولی تصمیمش ممکنه در واقع هم نادرست باشه، درست و نادرستی در واقع ملاک نیست، بر حسب ظاهر شرطه. در این گونه موارد عقل میگه که هر کسی باید در زندگی خودش تصمیم بگیره و دیگران نمیتونن تصمیم بگیرن. بنابراین برفرض این گونه روایات دسته دوم به عنوان معارض نبود، اینجا تعارض میان عقل و روایاته. عقل میگه دختر تسلط بر زندگی خودش داره، آیندش رو خودش باید تصمیم بگیره، روایات میگه باید پدر تصمیم بگیره. تعارض هست بین دلیل عقل و دلیل نقل. در همچین موارد باید چیکار کنیم؟ میگه که بسا اعتبار دلیل عقل گواه بر سقوط ولایت باشد. میگه حتی اگر ولایت باشد و ولایت تنجس پیدا کرده باشد، عقل میگه که این ولایت منجس ساقط میشود. چرا؟ به خاطر اینکه اجبار کردن دختر عاقل و کامل از سوی پدر یا محروم کردن دختر عاقل و کامل از سوی پدر از ازدواج مورد علاقش موجب ستم بر او می شود. پس ما یه دسته احکام عقلی داشتیم مانند حسن عدالت و قبح ظلم که گفتیم که اینها جزء احکام عقلی خود بنیاد هست، یعنی اینها اصل و ریشه احکام بعدی است. هر حکم دیگری را که بعد داریم، چه قرآنی باشد چه روایی باشد، اگر با اون احکام عقلی ناسازگار باشه تعارض بین عقل و نقل خواهد بود. در میان تعارض عقل و نقل، حالا در یه جای دیگری صریح سخنان فقها رو خدمتتون خواهم گفت که تقدم با عقل است. این یک مورد. خب این مورد به عنوان شاهد آوردیم که یعنی انسان میتواند، عالم مجتهد فقیه میتواند ملاک احکام شرعی رو تشخیص بدهد، مساله و مفاسدی که حکم بر اساس اونها تنظیم شده و وضع شده میتواند تشخیص بدهد. اون چیز یکی از مواردش اینه که حکم دینی و شرعی باید عادلانه باشد و از ظلم دور باشد. این اصل عقلی است. حالا اگر مثلا کسی گفت که به چه دلیل باید که حکم عادلانه باشه، اصلا خدا هست و بندگانش میخواد ظلم کنه بهشون، میگه عقل اینو نمیپذیره. عقل ظلم رو در مورد خدای متعال به اندازه یک سر سوزن نمیپذیره. میگه کسی که ظلم میکند یا بدین خاطر است که جاهل است، یا بدین خاطر است که بخیل است و ممسک است و حسود است و مانند اینها، یا بدین خاطر است که عاجز است. انسان‌های ناتوان هستند که ظلم می‌کنن، اگرچه ظاهرش اینه که توانمندان و قدرتمندان ظلم می‌کنن ولی در واقع این گونه نیست. توضیح یک رو خدمتتون عرض کنم اینه که اگر کسانی که به ظاهر قدرت دارند ظلم می‌کنن، این بدین سبب هست که از راه‌های دیگری که بدون ظلم باشد نمی‌توانن مردم را به مسیری ببرن که خود می‌طلبند. به الا اگر امکان داشته باشه که سلاطین، قدرتمندان، حاکمان بتوانند مشتهیات خودشون رو با میل و رغبت از مردم دریافت کنند، چنین افرادی قطعا از طریق زور متوسل نمی شوند، یعنی شرایط رو به گونه فراهم کنن که مردم مخاطبان همون چیزی را که رؤسا می طلبن یا قدرتمندان می طلبن همون را با میل و اختیار انجام بدهن. در این صورت معنا نداره که کسی متوسل به ظلم میشه. کسی که مثلا مال خودش رو با میل و رغبت میاد تحویل میده، اینو دوتا مأمور در خونش بفرستیم دستبندش هم بزنیم ورداره بیاره. دستبند مال جاییست که خودش نمیاره. پس اگر کسی قدرتمند باشه این توانایی رو باید داشته باشه که با میل و رغبت دیگران انتظاراتش برآورده بشه. به همین خاطره که اگر خدای متعال ظلم کنه، یعنی از راه‌های معقول متعارف با میل شوق رغبت نمیتواند به خواستاش برسه، به زور متوسل میشه. پس ظلم کردن نشان قدرت نیست، نشان ضعف است. خب وقتی چنین چیزی رو که داشتیم، گفتیم که ظلم در مورد خدای متعال امکان پذیر نیست، امکان ندارد، محال است خدای متعال یک ذره ظلم کنه. حالا اگه در جای اومد میگه که حالا به عنوان مصداق اگر دختری میخواد ازدواج کنه، آیا خدای متعال میگه که ولو تو خودت میفهمی مصلحتت این هست از پدرت اجازه بگیر، ولو میفهمی که این ازدواج به مصلحتت نیست آیا باز هم دستور پدر رو گوش کن چون ولایت داره؟ میگی نه، با عدالت سازگاری نداره. روایات در این زمینه متعدد هم هست، ولی کسی مانند صاحب جواهر که خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، میفرمود که فقه جواهری باید حفظ بشود. این فقه جواهری است. فقه جواهری یعنی حالا یکی از نمونه هاش، یعنی اگر عقل و نقل با هم دیگر تعارض داشتن، عقل مقدم است ولو عقل برهانی نباشد. چون در این گونه موارد عقل برهانی نیست. در این گونه موارد که عقل دختری میفهمه که این ازدواج به مصلحت اوست یا به مفسده اوست، عقل پدرش یه چیز دیگه میفهمه. روایات هم عقل پدر رو تایید کرده. در این گونه موارد اینجوری نیست که دختر برهان داره او برهان نداره. هیچ کدومشون برهان ندارن. هر دو پدر بر اساس تجربیاتش میگه من نمونه هایی رو دیدم که این ازدواج ها به سرانجام نمیرسد، یا من نمونه هایی رو دیدم که این ازدواج ها ازدواج خوبه ولی برخلاف میل شما باشه. ولو این که در این گونه موارد روایات آمده، میگه این روایات دلالتش این نیست، باید معنای دیگری داشته باشه، یا این روایات تخصیص خورده است. حالا تخصیص زمانی خورده باشد، تخصیص مکانی خورده باشد، تخصیص موردی باشد، هر کدام از اینا باشه. یه وقتی این روایات مربوط به یک عصر و زمان معینی است که مثلا دخترها معیار ازدواجشون عواطف و احساساته، ازدواجشون بر اساس تجارب و عمومی که مورد توجه عقلاست نیست. همینقدر که یه نفر رو دیده، یه نفر یه جمله بهش گفته، تحت تأثیر قرار گرفته و به این خاطر میخواد ازدواج کنه. در این گونه موارد این ممکنه که این روایات مربوط به این زمان باشه، یا ممکنه به یه شهر معینی مکان معین باشه، یا ممکنه مربوط به افراد معین باشه، اما بالاخره مطلق نیست که همه رو شامل بشون. این یک نمونه. این نشونده وقتی کسی میگه که در این گونه موارد علی رغم وجود روایات اذن پدر شرط نیست، یعنی معیار این احکام چیزی است که ما دریافته ایم و اون اجرای عدالت است، اون پرهیز از ظلم و ستم است. پس در برخی از موارد حداقل میتوان معیار و مصلحت یا مفاسد احکام را دریافت. نمونه دیگری رو که باز صاحب جواهر به عنوان مثال میاره، میدونید که اگر گفتیم که احکام دینی یا تابع مصالح نیست یا تابع مصالح هست ولی مصالحش رو انسان نمیتواند بفهمد، چنان که نظر رائج و شایع اینه، اما در عمل در آثار علمی و فقهی غیر از این رو میگن، یا حداقل به صورت موردی غیر از این رو میگن. اگه کسی این رو بگه باید تابع روایات باشه. وقتی روایت یک حکمی رو بیان میکنه، مصادیقش رو مشخص کرده، طبعا باید که در همون مورد باید اجرا بشود. اما دیگه حالا عقلمون میگه اینجا هم خوبه، اینجا هم پسندیده است، اینا کارایی نداره. من نمونه رو خدمتتون عرض کنم که در مورد زکات، زکات انعام ثلاثه یعنی شتر، گاو، گوسفند، این سه تا زکات دارند، اما اسبی اسب ندارد، بقیه چهار پایان اونا رو هم ندارن. پرندگان اونا رو هم ندارن، پرندگان مرغ، شترمرغ، اینا هیچ کدامشون زکات ندارند. خب حالا در این گونه موارد آیا میتوان گفت که با توجه به که در نص روایات آمده است که همین سه تا، بنابراین اینا همینها رو باید بهش متمسک بود و از همینها زکات گرفت، غیر از اینا رو نباید زکات گرفت، از اینها باید زکات گرفت و از دیگران نباید زکات گرفت، چون روایات تصریح کردند و در برخی از موارد تنصیص دارند. اما اگر ما گفتیم که ما میتوانیم معیار این احکام رو تشخیص بدیم، میتونیم بگیم که چرا زکات بر این سه تا واجب شده است، بر موارد دیگر واجب نشده است، اگر این رو تونستیم بشناسیم، وقت میتونیم بگیم که این مورد چهارم هم مثل این سه تا هست، اون مثلا پنج جا دیگه هم مانند این هاست. اگه معیار این بود که با توجه به اینکه گاو و گوسفند و شتر درآمد اقتصادی بیشتر از هزینه های خودشون رو دارن، نه فقط بیشتر از هزینه های خودشون رو دارن بلکه بیشتر از هزینه های سرمایه گذار دارند، به این خاطره. و الا اگر کسی مثلا 41 گوسفند داره که باید یک گوسفندشو به عنوان زکات بده، ولی این 41 گوسفند رو اگر یک سال که میگذرونه زندگی خودش تامین نمیشود، کلی قرض و قول برای خودش درست کرده، بلکه برای اداره این 41 گوسفند هم کلی قرض بار آورده و از این اون وام گرفته. خب عقل چی میگه در همچین موارد؟ میگه چون در روایت اومده از این بگی بذار به خاک سیاه بشینه، بده کار باشه، ما چه ربطی داره؟ آیا اینجوری است احکام دین یا نه؟ اما اگه معیار و ملاک رو تشخیص دادیم، میتونیم بگیم که اولا ممکنه در یک عصر و زمانی گوسفند و گاو و شتر زکات داشته باشه، در یک زمان دیگری اسب هم داشته باشه، چنان که در زمان امیرالمومنین علیه السلام بر حسب نقل زکات رو بر اسب هم واجب کرد، فرمود علاوه بر این سه تا اینم باید باشه، اسب هم درآمد داره، به خاطر اینکه قیمتی رو که اسب در جامعه داره نسبت به این موارد دیگر کمتر نیست، درآمدش هم همین گونه است. بنابراین اگر کسی در سال، در دو سال، در سه سال بتونه یک کره اسب از این اسب بگیره، این میتونه که با توجه به قیمتش بیشتر از زندگیش میتونه درآمد داشته باشه. حالا یکی رو نمیخوام بگیم، ولی بالاخره تولید یک کره اسب بیشتر است از یک مثلا بره، بیشتر از یک گوساله. وقتی درآمد بیشتره، هزینش کمتره، قطعا و یقینا عقل حکم میکنه که اسب با شتر تفاوت نداره. اینجوری نیست یک ویژگی در شتر هست که ما عقلمون نمیرسه و یک ویژگی در اسب هست که ما عقلمون نمیرسه، اونو باید زکات بگیریم، اینو نباید زکات بگیریم. ممکنه که اگر فقیه معیارها رو بشناسه در عصر زمان ما بگه که ممکنه که مرغداری هم همین گونه باشد، بلدرچین هم، تولید بلدرچین هم ممکنه همین گونه باشد، شترمرغ که دیگه کاملا روشنه که امروز در میان این تولیدات دامی بیشترین ارزش و ارزش افزوده مربوط شترمرغه. یعنی یک کسی 20 تا 15 تا بلکه 10 تا 12 تا تا 12 تا اگر شترمرغ داشته باشه، میتونه یک زندگی متعارف را تأمین کنه و اداره کنه، در صورتی که کسی 10 تا 12 تا گاو داشته باشه نمیتواند. یک زندگی برای تأمین کردنش حداقل 50 تا گاو میخواد، در صورتی که شترمرغ 12 تا میخواد. یک زندگی برای اینکه تأمین بشود حداقل 200-250 تا گوسفند میخواد، در صورتی که شترمرغ 10 تا 12 تا میخواد. حالا ما شتر رو هم نمیدونیم که آیا زندگی رو تأمین میکنه یا نمیکنه، چگونه هست یا چگونه نیست. اما بالاخره وقتی میبینیم که شترمرغ درآمدش خیلی بیشتره، این نشون دهنده اینه که با توجه به اینکه معیار زکات دادن چه بود، معیار اونیست که در یکی از آیات در گذشته خدمتتون خوندم، گفتم سوال میکنن که یسالونک ماذا ينفقون، سوال میکنن شما از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که ما چه چیزی رو انفاق کنیم. بعد خدای متعال فرمود که قل العف، اضافه اموالتون رو، نگفت که قول من العف، از اضافه زندگیتون. خب به عنوان، البته به عنوان امر مستحب، به عنوان یک امر مستحب میگه اضافه زندگیتون، اما اونی رو که برای زندگیتون احتیاج دارین، اونی که برای هزینه زندگیتون احتیاج دارین، بگونه ای که اگر انفاق کنید دوچار سختی میشین، دوچار محدودیت زندگی میشین، یا مجبور میشین که از جاهای دیگری، حالا درست نادرست یا به قرض و وام و مانند اونها بخواین که تأمین کنید، اونا مشمول انفاق استحبابی نمیشود. این حکم حکم عقلی است. یعنی اگر از عقلا هم بپرسیم که کسی آمده است احتیاج به کمک داره، میتونیم که کلن ما دو تا سه تا چهار تا فرش داریم بندازی اتاقامون، میتونیم یکی از اینا رو بدیم یا نه؟ عقل میگه نه. بله در مواردی رو که بدونیم که او حق است، اولاست، اگر قرار باشه بدون فرش کسی زندگی کنه، اولاست که ما بدون فرش زندگی کنیم، نه اون فردی که فرش ندارد. مواردی اینجوری باز عقل میگه او اولویت دارد. و همچنین در موارد دیگری، اگر ما به اندازه غذای خودمون داریم، مثلا کسی میگه کمکم کن، عقل میگه که این راه بسته است، ما این نیاز اولی خودمون رو داریم و اضافه نداریم که به کسی بدیم. او همچنان که روش شده پیش ما بیاد بره پیش یکی دیگه که دست توان داشته باشه، او هم کم کم تجربه پیدا کنه که همه جا نباید بره دستش دراز کنه. اما اگر ببینیم که اون کسی که ما مراجعه کرده اولاست که زندگیش درست باشه، احق دست به این که امکانات داشته باشه، غذای گرم داشته باشه، و اگر قرار بشه یه نفر غذاش گرم نباشه، غذای ما گرم نباشه مقدم است بر او، و اگر قرار باشه که یه نفر بره وام بگیره، ما مستحق‌تر هستیم یا ما شایسته‌تر هستیم برای قرض گرفتن، یا بدین دلیل که توانایی وام گرفتن داریم، یا به خاطر دلیل این که توانایی پرداخت وام داریم، و همینجور موارد دیگر. حکمی رو که می‌فرمایید که از اضافه اموالت یا اضافه اموال و اون چیزی که مورد نیازت نیست و انفاق کن، امر عقلی است، عقل اینو متوجه میشه. بنابراین در این گونه موارد در مورد زکات حکم عقل اقتضا میکنه. اگر کسی توجه داشته باشد که این احکام معیار دارد، میگه که همچنان که در عصر امیرالمومنین زکات بر اسب واجب شد، ممکنه در عصر دیگری هم زکات بر پرورش ماهی واجب بشود. اینو باید نگاه کنیم ببینیم که در اینا موضوعیت که نداره که حالا یه نفر بدبخت بیچاره تو بیابون‌ها دیگه حالا چند تا شتر داره، ما از او بگیریم به خاطر اینکه در روایت وجود داره، ولی اون کو به خاک سیاه نشسته، خونش رو نگاه کنیم چند تا سیاه چادر داره که به اندازه‌ی فرش ما ارزش نداره، امکاناتی وسیله حمل و نقلش رو نگاه کنیم، نهایتا مثلا یه الاغی داره که یه لاستیک ماشین ما هم حساب نمیشه، اون وقت بگیم که او باید بپردازد، ولی ما که چند تا مزرعه یا استخر پرورش ماهی داریم یا مزرعه پرورش شترمرغ داریم، بگیم نه این در روایات نیامده است. اگر معیار و مصلحت رو گفتیم میتونیم تشخیص بدیم، حالا یه نمونه که میتونیم تشخیص بدیم احتکار هست، از مواردی که تصریح کردن با صاحب جواهر در مورد احتکار تصریح میکنه که در احتکار اومده است که اون چیزی که احتکار حرام است عبارت است از خوردنی های مردم، مانند گندم، مانند جو، مانند کشمش، خورما، اینا احتکار کردنش حرام است. اما اگر کسی مثلا تلویزیون رو یخچال و فریزر رو یا آسیاب برقی رو یا وسایل دیگری رو احتکار کرد، فرش رو احتکار کرد، آیا اینا رو میشود اینا رو جزء مصادیق احتکار حرام میشود؟ در روایات نیامده است. خب اینا در روایت نیومده، اونا اومده. بنابراین هر کس گندم رو احتکار کرد، موظفیم، نه فقط مجازیم، موظفیم در انبارش رو بشکنیم، یعنی قفلش رو باز کنیم برخلاف میل و رضایتش، و در رو باز کنیم و اعلام کنیم بیان به قیمت عادله، نه به قیمتی رو که او میخواد، به قیمت عادله توزیع کنیم و تقسیم کنیم. آیا اگر بر اساس احکام عقلی حرکت نکنیم، باید بگیم که این موارد همین است. بنابراین اگر مردم در حوزه‌های دیگر، فرض بفرمایید که مثلا شرکت‌های خصوصی تولید برق، انرژی الکتریسیته مربوط شرکت‌های خصوصی است، اونا به احتکار کردند، اونا فرستادن برای کشورهای دیگه به قیمت بالاتر می‌خرن، فرض کنین که گاز رو، حالا الان دولتی شرکت خصوصی، البته دولت هم حق احتکار نداره، این احتکار کنه، نگه داره در اختیار مردم قرار نده، معادن رو، آیا اینا جز موارد احتکار میشود یا نه؟ روایات میگه نه. اما فقهایی مانند صاحب جواهر میگه که از اونجا که حصر موضوع حرمت احتکار در چارچوب روایات، بسا موجب ستم و تنگی بر مردم شود، سبب اسر عرج میشود. بنابراین از میان برداشتن دشواری از مردم، موضوع حرمت احتکار رو به هر موضوعی که موجب فشار بر اونها می شود گسترش می دهیم. یعنی با توجه اینکه میدونیم که چرا اونجاها خدای متعال فرموده که احتکار حرام است، چون اگر این گندم را، نان را، برنج را، اینا رو مردم احتکار کنن، مردم به زحمت میافتن. این زحمت هم از طریق نان است، هم از طریق سیب زمینی است، هم از طریق پیاز. مردم اگر سیب و پیاز هم نداشته باشن به زحمت میافتن، اگر نخود لوبیا هم نداشته باشن به زحمت میافتن، اگر گوشت هم نداشته باشن به زحمت میافتن. فقط منحصر به اون موارد نیست که حرمت احتکار در موردش آمده است. خب اینو ممکنه بگیم که این گستره موضوع احتکار ارتباطی با عقل ندارد، بلکه نقلی است، چون در نقل آمده است که ایجاد عسر و حرج بر مردم حرام است. بنابراین یه حکم کلی است که مصادیقش رو خودش تعیین میکنه. یعنی وقتی فرمود که شما اگه جوری زندگی کنید که سبب عسر و حرج دیگران بشود، مردم به زحمت بیفتن، حالی به زحمت بیفتن، اگه کار کارگری باشد به زحمت بیفتن، اگر مثلا تجارت باشه و دیگران به زحمت بیفتن، اگر تولید باشه و به زحمت بیفتن، اگر انبارداری باشد و مانند آن، اگه بنگاداری باشد، هر کدام از اینا، میگه ممکنه کسی بگه که روایات خودشون اینا رو میگن، این ربطی به عقل نداره. وقت پاسخ اینه که خود عسر و حرج حکم عقلی است. یعنی این که کسی بگونه زندگی کنه که دیگران به زحمت بیفتن، کسی بگونه تجارت کنه که دیگران به زحمت بیفتن، راه برطرف کردن زحمت رو هم نداشته باشن، عقل میگه حرامه. حتی اگر نقلی نبود عقل میگه حرامه. به همین سبب است که در جوامعی که نقل ندارند، روایت ندارند، آیه ندارند و شریعت ندارند، اونا رو اینا رو حرام میدونند، اونا رو اینا رو مجاز نمیدونند و جریمه میکنند. بنابراین اگر کسی مثلا نانواها مغازشون رو بستن، یا انباردارها، یا سیلودارها بستن، بازار ارائه ندادن، اون حکومت هایی هم که بر اساس دین و فقه و روایات و شریعت احکامشون تصویب نشده است، بلکه بر اساس نظریات و عقلا و تجارب عقلانی سیره عقلا احکامشون به تصویب رسیده و اجرا میشه، اونا رو میگن که در این گونه موارد باید وادارشون کنیم به قیمت روز باید بفروشند. اینکه امروزه در جهان در بسیاری از جاها که رقابت قابل توجهی نیست، نرخ‌گذاری امر عقلایی است نه امر دینی. احتکار از همین موارد، احتکار یکی از موارد وجوب نرخ‌گذاری است. میگه من نمیفروشم مگر به 5 برابر قیمت. حکومت، دولت، شرع، قانون، عقل میگه اینو باید به نرخ روز، یعنی نرخ عادلانه روز، نرخی که هنوز این تغییرات و تحولات درش ایجاد نشده، باید وادارش کنیم بفروشین. تو همه دنیا در جایی که به این مشکلات میانجامه همین گونه است. بنابراین اگر مثلا یه جایی مردم یه چیزی رو ذخیره کردن، گفتن که نمیاریم، تولید کنندگان ذخیره کردن، فرض کنین، حالا البته در کشورهای پیشرفته معمولا رقابت اون اندازه هست که نه فقط احتکار نمیکنن، بلکه نهایت تلاش رو میکنن که بلکه بتونن با ارزان فروشی دو تا مشتری بر مشتریای خودشون بیافزاین. اما در جاهایی هم که این گونه نیست و رقابت وجود نداره، حکومت های غیر دینی نیز که عرف و عقلا هستند، اینها هم احتکار رو جایز نمیدونن و اجازه نمیدن که احتکار اتفاق بیفته، یعنی انسان ها به عسر و حرج بیفتن. بنابراین ما از موضوعات معین احتکار عبور میکنیم، موضوعات معین در روایات عبور میکنیم، به موضوعاتی میپردازیم که اصلا در روایات نیامده است بر اساس عقل، به خاطر اینکه معیار رو معیار عقل قرار میدیم. این هم یک نمونه. یک نمونه دیگر هم خدمتتون عرض کنم و اون اینه که بر اساس روایات ما میبینیم که مالکیت انسان ها، مالکیت شخصی انسان ها به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هیچ کس حق ندارد که در ملک شخصی دیگران دخالت کند، مردم شان، حکومت باشد، غیر از اینها باشد. هر کسی که تصرف در ملک شخصی دیگران کند، این ملک شخصی خونه باشه، مغازه باشه، امکاناتش باشه، فرش خونش باشه، مبل و صندلیش باشه، استکان نلبکیش باشه، تفاوتی نداره. تمام اینها تصرفات جائرانه است، تصرفات عدوانی است، یعنی قطعا و یقینا حرام است. خب این اولا که حالا اینو خیلی نمیخوام اینجا بپردازم بهش، اولا این حکم عقلی است. به خاطر اینکه زندگی انسان بدون مالکیت حقوقی انجام نمیرسه، به کمال خودش نمیرسه. اگر انسان ها بدانن که مالک اموالشون و فراورده های زندگیشون و کارشون و تولیدشون نیستن، کار نمی کنند، هیچ دلیلی هم نداره کار کنند. این یک بخش. بخش دوم اینه که اگر بدونن که نتیجه کارشون به خودشون تعلق میگیره، فساد رواج پیدا میکنه. در گذشته کشور شوراها در شوروی قدیم، حالا به زبان فارسی، اینها مالکیت خصوصی رو نمیپذیرفتن، تمام حقوق بگیر دولت بودن بدون استثناء. اون کسی راننده تاکسی بود، حقوق بگیر دولت بود. سبزی فروش توی سبزی فروشی که احتمالاً مغازشون به عرض 2 متر در طول 4 متر 5 متر، یعنی بر 4 متر 5 متر 4 نفر کار میکنن، کدوم 1 متر بیشتر نداشتن. یکی اسفناج میفروشه، یکی تره جعفری میفروشه، یکی پیاز میفروشه، یکی سیبزمینی میفروشه، چون قرار شغل ایجاد کنن دیگه. امکان نداره که این همه جمعیت رو دولت شغل ایجاد کنه. یه راهش اینه که خود سبزی فروشی، هر سبزی فروشی حق داره فقط 1 نوع سبزی رو بفروشه. خب اینا باید، این اول که کار اینجوری تولید کرده، هر کسی یه نوع سبزی رو میفروشه. یکی دیگه هم وظیفه داره که سبزی جعفری رو از مزرعه بگیره بیاره به این تحویل بده. اون یکی دیگه هم پیازچه رو بگیره تحویل بده. اون یکی دیگه هم مثلا تره رو بگیره تحویل بده. هر کسی یه چیزی باید بگیره بیاره تحویل بده. یه شغلم اونجا ایجاد شده. اون یکی دیگه هم مزرعه هم فقط وظیفه داره جعفری بکاره، فقط وظیفه داره تربچه بکاره، وظیفه داره یه سبزی معینی رو بکاره. حالا تا اینجاش مشکل نداره، تا اینجا اونی که میکاره رو ازش تحویل میگیرند، فقط یه رسید بهش میدن که 20 کیلو سبزی جعفری و مانند اون تحویل گرفتیم. اونی هم که میاره تحویل میده به این مغازه، اونم یه رسید تحویل میگیره از این که 20 کیلو سبزی مثلا آورده تحویل داده. اینجایی که اتفاق میفته اینه، این سبزی فروش با یک اشاره، همون اول اون کسی میاد سبزی که میخره، بسته سیگارش در میاره، یه نخ سیگار تعارفش میکنه. و هم وقتی که سبزی رو که میکشه 1 کیلو حساب میکنه 900 گرم کی به کی. وقتی کسی پول که میگیره، باید در مقابل مشتری وقتی پول رو که گرفت بندازه تو صندوقی که فقط میفته دیگه در نمیاد، تا غروب باز ماموران اداره دارایی و اقتصاد بیان این پولا رو در بیارند. خب حالا اونجا میتونه که به جای 1 کیلو 900 گرم باشه، میتونه یک کمی ارزان‌تر حساب کنه. فقط مهم اینه که اون 20 کیلویی که اونجا گزارش گرفته اینجا تحویل بده. او هم اینجوری میتونه که با این برگ‌های اضافهش میفروشه، با یه مقدار رطوبت بیشتر یه آبی بهش میزنه میفروشه. کسانی که به سیگار تعارف میکنن یکم تخفیفشون میده. تاکسی رو بنده دیدم که تاکسی همون اول وقتی که مسافر نشست میگه که چقدر بنویسم، این کافیست که یکم دیرتر اون تاکسیمترش رو میزنه چقدر بنویسم، چون باید در حضور فاکتور رو بنویسه و همونجا پول رو باید تو صندوق بندازه. مثل حالا هم که پیشرفته نبود که حالا یه قد دقیق تر باشه، کارت بکشن، یه حساب و کتابی داشته باشه. چون کسی که اونجا کار میکنه پول رو به تحویل دولت بده، دلیلی نداره که بیشتر کار کنه، سرعتش رو کمتر میکنه. به جای اینکه 50 تا مسافر ببره 40 تا میبره، 40 تا هم به جای اینکه 40 تا 100 تومن بگیره 40 تا 80 تومن میگیره، به جاش 10 تا سیگار تا صبح تا غروب پول سیگارش رو درآورده. یعنی دلگی، یعنی دزدی های بسیار پست و فرومایگی به راحتی انجام می شود. بنابراین در تعالیم دینی مالکیت که امری عقلی و بلکه فراتر از عقله، عمیق‌تر از عقله، امری فطری است، به رسمیت شناخته شده است. به گونه ای که کسی حق نداره از کنار دیوار کسی میگذره، به اندازه پر کاهی که دندونشو تمیز کنه. حالا در گذشته همه که این مثل این چوبای خلال که در بازار نبود که، مردم از همین علوفه بیابان یه شاخی رو میکندن، گاهی از جارو دستیشون، جارو دستی هم زمین رو جارو میکرد، اندل لزوم وقتی میخواستن که دندونشون رو تمیز کنن یه چوبی هم از اون جارو دستی میکندن. اون وقت از قضیه جالب بود که نه که بدنهاشون مقاوم بود، میکروب تو بدنشون فراوون بود، هیچ مشکلی هم نداشتن. اگه دندوناشون زود خراب میشد به خاطر اینکه نونهای خشک میخوردند، نه به خاطر این کار اون چوب مثلا دندوناشون رو خراب کرده باشه و بقیه موارد. میگه حتی به اندازه خلال دندون هم از جاروی کسی حق نداری ببری، اگر بریدی در قیامت نگهت میداریم تا رضایت رو جلب کنی، داشتی از ثوابت از عباداتت کم میکنیم و رضایت رو جلب کنی، نداشتی بار گناه رو میندازیم رو گردنت به اندازه یه خلال دندون، بلکه کمتر از خلال دندون هست، به اندازه پر کاه که از مزرعه کسی برداشت. نه اینطور از کنار مزرعه کسی میرفتیم دستمون تکان میخورد انگشترمون گیر کرده به یک پر کاهی، بر اساس بی احتیاطیمون باید رضایتش رو جلب کنی، یه پر کاه ازش گرفتیم. یعنی اون امر فطری و بعد عقلی مورد پذیرش دقیق شریعت قرار گرفته است. حالا اگر کسی معیار این احکام رو تشخیص بدهد در جایی که تعارض وجود داشته باشه راحت تر تصمیم میگیره. موارد تعارض مثل اینه که میخوایم با اینکه ملک شخصی مردم رو نمیتوان تصرف کرد، تصرف عدوانی است و جزء گناهان کبیر است و موجب زمان هم میشود، وقت زمان هم زمان عرفی روزمره، یعنی اگر مثلا حالا یه خلال دندونی از کسی بدون اجازه برداشتیم بعد از 10 سال آینده به قیمت روز به گردنمون هست نه به قیمت گذشته. اگر در فصل تابستون یک لیوان آب سرد کسی رو خوردیم، در فصل تابستون خوردیم، نمیتونیم زمستون بهش بگیم بیا اینم یه لیوان آب سرد. اگر یخ مردم رو تابستون خوردیم، نمیتونیم زمستون بهش بدیم، باید در فصل تابستانی که مشابه آن فصل باشد از جهات متعدد از جمله جهت قیمت. خب این مالکیت اینقدر دقیق، حالا ما باید که تو این شهر خیابون درست کنیم، باید پارک درست کنیم، باید اماکن عمومی درست کنیم. در این گونه موارد خیابون درست کردن یعنی ملک دیگران رو باید تصرف کنیم. اگر میخواییم که اماکن عمومی درست کنیم یعنی ملک مردم رو باید تصرف کنیم. اگر به روایات نگاه کنیم، روایات میگه مال مردم محترم است، و اگر کسی گفت که من اجازه نمیدم که شما خیابون درست کنین، خیابون درست نکنیم، بریم خیابون یه جای دیگه درست کنیم، به من چه ربطی داره؟ و راضی نشد به هیچ وجه، نمیشه خونش خراب کرد. اگر راضی شد ولی رضایتش مشروط به این است که قیمت این ملکی رو که داره تخریب میشه به اضعاف مضاعف پرداخت بشود، میگه یا خراب نکنید یا اینکه به اضعاف مضاعف باید که بپردازید. حالا یه نمونه ای رو اگر انشالله وقتی عبرسش اومدین اونجا میبینین که این خیابون درست کردن بر اساس همین فقه و همین فقهی که معیار و مساله رو نمیشناسه. خیابون اصلی رو اون طرح هادی بهسازی روستاکار 20 سال 25 سال پیش انجام شده، این خیابون رو درست کردن، رفتی به یه جایی که اون صاحب ملک میگه که من این ملک رو، ملک تروستا که قیمت اون مقصد 20 سال پیش احتمالاً 5000 تومان قیمتش بوده، 10000 تومان قیمتش بوده، قیمت 3 تا 4 تا بز بوده، ارزشی نداشت، خونه قدیمی و کهنه. میگه شما یک خونه ای دو برابر این متراژ در شاهرود، اونم تو اون خیابون، برای من بخرین، اجازه میدم که خرابش کنید. خب به لحاظ روایات او حق داره و هیچ کس نمیتونه تو خونش دخالت تصرف کنه. همین سببش که از اونجا ماشین سنگین نمیتونن عبور کنن، کوچه شده 3 متری احتمالاً 4 متری، ماشین بزرگ نمیتونه عبور کنن. از این دو تا خونه که عبور کردن دوباره خیابون بزرگ میشه 10 متری و بیشتر. خب حالا میشه که این همینجوری باشه یا نه؟ اگر ما فقط گفتیم که معیار احکام دینی خود روایاته، نص و ظهور روایات هست، عقل در این گونه موارد دخالت نداره، این یک. دومی که عقل نمیتواند مصالح احکام شرعی رو تشخیص بدهد، تا 1000 سال دیگه هم کسی حق ندارد که اون ملک رو خراب کنه، و تا اگر خودش هم خراب شد کسی حق نداره که ملک خراب رو ماشینش از وسطش عبور کنه، حق نداره. اما اگر کسی گفت که معیار احکام دینی قابل شناسایی است، به وسیله عقل قابل شناسایی است، مصالح احکام دینی، مصالح واجبات و مفاسد محرمات، اینا قابل شناسایی است، در این گونه موارد چه خواهد گفت؟ در این گونه موارد خواهد گفت که تخریب خانه های مردم بدون رضایت اونها در صورتی که راحتی جامعه متوقف بر این تخریب باشد مجاز است، البته در صورتی که امکان داشته باشد، یعنی باز خودش موجب یک اسره حرج جدید نباشد، باید قیمت عادل رو بهشون داد،
یعنی قیمتی که اگر ما اینجا خیابون درست نمی کردیم این خیابون چند، این خونه، این مغازه چند می‌ارزید. نه اینکه حالا که همه خیابون رو درست کردیم یا اعلام کردیم خیابون درست می‌کنیم، اینجا قراره که خیابون مثلا 60 متری بشود، 80 متری بشود، 100 متری بشود، خب خیابونی می‌شود که قیمتش میره بالا. این قیمت نه، قیمت عادلانه ای را که در قبل از اینکه اینجا خیابون کشی بشود این خونه چند می‌ارزید، قبل از تخریب باید اون قیمت رو بهش پرداخت. اما اگر پرداختن این قیمت هم به این صاحب ملک سبب عسر و حرج دیگران می شود، یعنی ما برای اینکه یه نفر از عسر و حرج نجات بدیم مجبوریم 100 نفر رو به عسر و حرج بندازیم، کسی حق نداره پول بگیره و ملک باید تخریب بشود به خاطر مساله عمومی. البته یه نفر ورشکست میشه، یه نفر به عسر و حرج میفته، یک نفر به عسر و حرج بیفته بهتر است از اینکه 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر به عسر و حرج بیفتن. بله اگه دولت قدرت داره، حالا مثل امروز در عصر ما شهرداری توانمندی داره، کسانی که خونه هاشون مغازه هاشون لب خیابون میشه، اینها خب بیان با توجه به اینکه کسی که خونش لب خیابون نبوده، مثلا قیمتش 1000 تومان بوده، حالا وقتی میاد لب خیابون که میشه 5000 تومان، از اون مابعد تفاوتش قیمتی رو تامین کنیم، رضایتش رو جلب کنیم. اینا یعنی با توجه به این که یا دولت میتونه یا شهرداری میتونه یا این که نه اصلا تغییرات و تحولات ایجاد میشه که املاکی در کوچه پس کوچه بوده چون کنار خیابون میفته این قیمتش کاملا متفاوته، بیشتر از 100% 200% قیمت میره بالا. اما شما جای تصور بفرمایید که این خونه هاشون تو کوچه 2 متری هم باشه قیمتش همونه، 5 متری هم باشه قیمتش همونه، اصلا مردم ماشین ندارن یا هنوز عصر ماشینی نشده، نهایتاً مردم با اولاغشون رفت آمد میکنن. اون زمانی که بنده قم که مشرف شده بودم، همون دهه 50، اوایل دهه 50، این کوچه های 1 متری 1.5 متری مثلا سر پیچاش 1 متری فراوون بود، به گونه که ما چون پیاده هم میرفتیم خب به پیچی میرسیدیم که دیگه پیچ از 90 درجه بیشتر بود، گاهی خیلی بیشتر بود، یعنی پیچ 180 درجه دو تا بود، یه خونه اینجوری شده بود که دور زده بود. وقتی میرفتیم نزدیک پیچ که میرسیم خواستیم احتیاط کنیم، چون احتمال داشت یکی هم از اونور پیادی بیاد محکم دماغمون بخوره به هم دیگه، و این اتفاق هم میافتاد. برای همین بود که با اینکه شهر قم اون زمان شهری بود که این وانت های سه چرخ فراوون بود، نه اینکه حالا وانت سه چرخ خوب بود، خب خیابون وقتی نباشه چاره چیز، بعد این وانت های سه چرخ هم تو این کوچه پس کوچه های 1 متری نمی رفتن. کسی تو خونش باید چاه بکنه، اصلا شرکت هایی بودن که مثلا 400 تولاق داشتن 500 تولاق داشتن، اینا میرفتن قرارداد میبستن میگفتن که ما روزی 25 تولاق میخواییم، 25 تولاق میبردن اونجا بارشون میکردن، همه این یه چیزایی مثل این ته سطلای ماست اطرافش سوراخ میکردن، نخ بسته بود به کلی اولاغ میبستن که کنار مغازه سبزی فروشی وقتی سبزی نخوره یه نفر دنبالش میفتاد میگفت هی اونا هم هی میرفتن دنبال کارشون. خب این کوچه رو اگر قرار باشه که یه خیابونی هم درست کنیم، اینجور نیست که این خونه قیمتش تفاوت پیدا کنه، در مورد تفاوت پیدا نکنه، اگر منبعی باشد که چون اینا که قیمتشون فرق نکرده، قبلا تو کوچه 1 متری بوده حالا شده کوچه 3 متری، قبلا هم تو این شهر ماشین وجود نداشته الان هم وجود نداره، قبلا هم مردم با چارپا وسایلشون رو جابجا می‌کردن الان هم همین گونه هست، بنابراین چون ملک تغییر پیدا نمیکنه اگر جایی وجود داشته باشه برای تامین منابع مالی این خونه‌ای که تخریب میشه باید تامین کرد، اما اگه وجود نداشته باشه نمیتوان به خاطر ضرورت‌های اجتماعی دیگران را که منفعت بیشتری نمیبرن ولی ضرورت اجتماعی است، مثلا برای ایجاد امنیت در جامعه هست، نمیتوان دیگران تکلیف کرد که پول این مغازه رو بپردازید. بنابراین هم همینطور در مورد از بین بردن ملک و ایجاد خونه های یا مثلا اماکن مورد لازم یا پارک ها یا خیابون ها و مانند اون، اینها رو اگر کسی میگه که مساله و مفاسد احکام دینی اونایی که معیار حکم دینی است قابل شناخته، میتونه بگه که خونه رو تخریب کنید تا جامعه راحت تر زندگی کنه. اما اگر چنان که در برخی از موارد دیگر هم هست که مثلا کسی که میخواد در آدم ها در جامعه در داشتن مشاغل آزاد هستن، کسی میخواد که در شهر گوسفندداری کنه، آزاد شرعاً بر اساس روایات. کسی که میخواد مرغداری کنه تو خونش، تو حیاتش میخواد 20 مرغ هم داشته باشه، پشتوانش میخواد 60 تا کفتر هم داشته باشه، بر اساس روایات جایزه. اما اینکه حالا این گوسفند داشتن یا مخصوصا مرغ داشتن، خروس داشتن تو زندگی، این کالا بعضی وقتا هم سفارش میکنن که خوشا به حال روستایی ها که چنین چنان، بله تو روستا ممکنه که زمینه فراهم باشه، خاک بیشتره و امکانش هست، اما این مرغ جای باشه تولید بو میکنه، بوی غیر قابل تحملی خواهد بود برای کسانی که انس ندارن، تولید کنه میکنه، تولید انواع جونورها و کک و ساس و مانند اینها میکنه. خب حالا یکیش اینه که همسایه‌ها دیواراشون رو محکم بگیرن، پنجره‌هاشون رو محکم بگیرن تا کک مرغای ما اونجا نرن، به ما چه ارتباطی داره؟ ظاهرش اینه که بر اساس روایت باشه مجاز خواهد بود. چنان که اگه کسی میخواد گوسفند داشته باشه، صبح هم از همینجا گوسفندش رو راه بندازه، ببره مثلا کجا اینجا میتونه بره بچرونه، ببره مثلا حصار و جاغر و شاندیز و مانند اونها، دوباره هی هی کنن غروب برگردونه بیاره، شرعاً مجاز است. اما عقل میگه که این آزادی یک معیاری داشته و اون معیار الان وجود نداره. اون آزادی مربوط به محیط هاییست که اگر ما 10 تا مرغ داریم، اون یکی دیگر هم 20 تا گوسفند داره، اون یکی دیگر هم 4 تا گاو داره، اون یکی دیگر هم 10 تا شتر داره و مانند اون. چنان که در روستا در گذشته، البته الان تو روستاها هم کسی قطعا و یقینا اعتراض میکنن، کسانی که گوسفندداری میکنن اعتراض میکنن، منتها دیگه اهل شکایت نیستن که برن شکایت کنن، ولی شکایت کنن طبق اینکه مسائل و مفاسد احکام دینی با عقل میتوان فهمید، نباید تو روستا هم کسی گوسفندداری کنه، مرغداری کنه. اینکه مرغ طبیعی خیلی خوبه، بله خیلی خوبه، اذیت آزارش برای دیگران اینکه خیلی خوب نیست، این شره. در گذشته توی خونه وقتی یه نفر میرفت همچی در میزد، پشت درم معمولا صدای در که نمیرسید، خونه ها درندش بود، به صدا میزد فلانی، همچی صدای فلانی که در میومد دور از محضرتون، کروسا شروع میکردن قوقلی قوق کردن، سگ ها شروع میکردن پارس کردن، الاغا شروع میکردن ار قوقایی میشد. خب این البته مزاحم همسایا میشد. خب همسایه‌ام هم همینجور بود، یکی در خونه او هم میزد همینجور بود، به گونه‌ای که اگه یه نفر میخواست، حالا روستایی‌ها چون خودشون میدونستن همینطور یه چی میگفتن میرفتن، اما اگه یه نفر یه مقدار کلاسش بالاتر بود، یه وقتی من دیدم یه نفر رو که یکی از علما، خب او کلاس گذاشته بودی، میخواست احوال پرسی کنه، میگفت خب سلام علیکم، تا و سلام علیکم، علاقا شروع کردن عرعر کردن، بعد این سب کرد سب تا اینو کارشون تمام شد، دوباره گفت خب سلام علیکم، خیال که صدا نرسیده، دوباره شروع کرد یه 4-5 بار هی گفت سلام علیکم، حال شما چطور، اصلا نرسید که بگو خب تو کی آمدی کی رفتی، گفت از خیرش گذشتیم. بله وقتی تمام روستا اینجور باشه معنی نداره، اما الان کسی حق نداره که بقیه مردم که تو خونشون مرغ هم ندارن او گوساله بیاره تو خونش، بر اساس احکام عقلی که اتفاقا مورد توجه فقها هم در برخی از موارد قرار گرفته. در این گونه موارد رو یک عناوینی رو علما دارن، فقها ها دارن که قبلا خدمتتون عرض کردم، گاهی میگن روح شریعت، شریعت که گفته که آدم ها در انتخاب شغل آزادند، یه روحی داره، درسته که گفتن آزادند، اما نه به هر قیمتی، به هر قیمتی یعنی ایجاد ستم مجاز باشه، ایجاد ظلم و ستم به هیچ وجه مجاز نیست، ولو اینکه اگر این شغل رو نداشته باشه زندگیش نمیگذره، زندگی اون نمیگذره، این دلیلی و مبرری برای این نمیشود که دیگران رو به اذیت کرده باشد. گاهی میگن روح شریعت، گاهی میگن مذاق شریعت، یعنی ذوق شریعت، یعنی اون چیزی که ما از شریعت میفهمیم این است. گاهی بهش میگن که شم الفقاهه، کسی که استشبوی فقاهت رو فهمیده باشد، میگن که قطعا در این گونه موارد با توجه به مصالح عقلی حکم میکند، نه اون چرا که در روایات آمده است. خب این نمونه هایی بود که در عبادات به معنای عام یا در واقع در حوزه سیاسیات، عرفیات، اقتصادیات و مانند آن نمونه هایی بود که خدمتتون عرض کردم، و عرض کردم خدمتتون که حالا تا اینجا رو گفتیم آیا ملاک‌ها رو میتوانید فهمید یا نه، آیا کسی هم فهمیده است یا نه، آیا ضرورت داره، گفتیم که هم میتوان فهمید هم بسیاری از نمونه‌هایی که خدمتتون عرض کردم فهمیدند و بر اساس اون احکام فقهی دادن، حتی در عبادات بنی خواستم خدمتتون نمونه‌هایی رو خدمتتون عرض می‌کنم که فقها بر اساس عقل یک حکم عبادی صرف محض رو تبیین کردند و گفتن که یا روایتی نیست یا اگر روایت هم باشه تایید میکنه حکم عقل رو، یعنی در اون حوزه هم هست که حالا بعد خواهیم رسید. و همچنین اینو اضافه کردم که با توجه به اینکه دین برای اداری روان و همراه با سهولت زندگی بشر آمده است، شناسایی معیارها و ملاکهای احکام دینی ضرورت دارد. نه فقط میشود و برخی هم اینچنین کاری رو انجام دادن، برخی از ملاک ها رو شناختند. اگر ملاک های احکام شرعی رو نشناسیم و عقل در کشف این ملاکات موفق نباشد، شریعت نقض غرض خواهد شد. یعنی شریعت اومده زندگی رو تسهیلش کنه، اتفاقا گره میندازه. به خاطر اینکه بسیاری از احکام هست که با توجه به مصالح متغیری که در زندگی انسان وجود داره احکام هم تغییر پیدا میکنه. حالا فعلا ما این احکام رو در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و عرفی و مانندون میگیم، حالا تا برسیم در مواردی رو که در حوزه عبادات برخی گفتم و در حوزه‌هایی که کسی نگفته است حالا خواهیم رسید. این یه بحث بود. یه بحث دیگر هم این بود که خب حالا تا اینجا معلوم شد که ما میتونیم ملاک‌ها رو بشناسیم، بر اساس ملاک‌ها یا روایات رو نادیده بگیریم یا روایات رو تخصیص بزنیم. شواهدی رو بر این که به وسیله عقل میتوان عمومات کتاب و سنت را تخصیص زد، اگر در مثلا در کتاب اومده است که اوفو بالعقود، به پیمانهاتون عمل کنید، به وسیله عقل میتوانیم برخی از موارد تخصیص بزنیم. اگر در مواردی مثلا شریعت فرموده است که این امر واجب است، میتوانیم تخصیص بزنیم. تخصیص عمومات کتاب و سنت به وسیله عقل آیا شدنی هست یا شدنی نیست؟ نمونه هایی رو خدمتتون عرض میکنم و نظریاتی رو در این زمینه خدمتتون عرض میکنم که ملاحظه بفرمایید. اولین فردی رو که خدمتتون عرض میکنم شیخ طوسی. میدونین که در حوزه فقه وقتی میگن شیخ، یعنی شیخ طوسی، هزار سال از رحلتش گذشته است و شخصیت بسیار بزرگی که در واقع میتوان گفت مؤسس فقه شیعه است. و قبل از او اگرچه شیعه فقه داشته، اما در این حال فقه بسیار محدودی بود. فقهی بود که نهایتاً روایات رو می‌آوردن، در بسیاری از موارد اندکی علارغم این که این روایات رو می‌آوردن ممکن است یه توضیحی هم در ذیل روایت ارائه کرده باشند. اما از زمان شیخ طوسی که بهش میگن شیخ الطائفه، طائفه شیعه، او شیخ و بزرگ شیعه هست، فقه شیعه به طور کلی تفاوت پیدا کرده. وقتی در حوزه فقه میگن شیخ، یعنی شیخ طوسی. وقتی در حوزه فلسفه میگن شیخ، یعنی ابن سینا. وقتی در حوزه عرفان میگن شیخ، اونجا شیخ به نحو مطلق نمیگن، گاهی میگن شیخ اکبر، گاهی میگن شیخ کبیر. اگر شیخ اکبر گفتن یعنی ابن عربی، اگر شیخ کبیر گفتن یعنی بونوی. خب حالا شیخ هم میدونین دیگه، شخصیت طراز اول رو بهش میگن. البته در حوزه فلسفه به ابن سینا میگن شیخ، به ملا صدر میگن آخوند. هر جای گفته شد آخوند چنین چیزی گفته، یعنی ملا صدر را گفته، گفتن شیخ اینو گفته، یعنی ابن سینا این رو گفته. حالا بیام در شیخ در حوزه فقاهت شیعه، شیخ الطائفه میگه که در مورد این که آیا میتوان عمومات را، عمومات کتاب و سنت، مطلقات را، روایاتی یا آیاتی که دلالت عمومی دارد، استثنایی براش نیامده است، آیا اینا رو میتوان به عقل تخصیص زد؟ توضیحش اینه که آنچه که بر درستی این نظریه صحه می‌گذارد، یعنی این که بر درستی جواز تخصیص عمومات به دلیل نقل صحه می‌گذاره و تأییدش می‌کنه، مربوط هزار سال پیش ها، نه مربوط امروز. امروز قطعا و یقینا نظرات مفصلتر و روشنتر و واقع گرایانه تر از این وجود داره، ولی در هزار سال پیش میگه که نظر قبلی درست است، یعنی میتوان عمومات رو به وسیله عقل تخصیص زد. دلیل چیه؟ میگه دلیلش اینه که اگر دلیل عقلی موجب علم گردد، این مقدم است و مخصص است برای دلائل نقلی عام و مطلق. چرا؟ میگه به خاطر این که به خاطر این دلیل عقلی که یقینیست، قطعیست، اون آیه و روایتی که نص بود یا ظاهر بود در نص بودن و ظاهر بودنش باقی نمیماند، یعنی نمیتوان ظاهر او را عکس کرد و به عموم آن تمسک جست. بنابراین اگر آیه گفت که مطلقا این امر واجب است، هیچ شاهدی هم در روایات و آیات نیاوردیم که استثناء کنه، ولی عقل استثناء کرد، میگه اگه دلیل عقلیتون یقینیست یا قطعیست، نمیگذاره که یقین در اون آیه و روایت استقرار پیدا کنه. وقتی استقرار که پیدا نکرد، اون میشه دلیل ظنی، این میشه دلیل قطعی. این دلیل قابل اعتنا و اطمینان آور خواهد بود، اون دلیل غیر قابل اعتنا خواهد بود. این که اینجا گفته که اگر دلیلی سبب علم بشود، علم یعنی قطع، یعنی یقین، هر دو رو شامل میشه، اما مقصود این نیست که اگر موجب قطع و یقین فلسفی و منطقی بشود، اون کسی نمیتونه انکار کنه، بلکه این علم اعم است از این که برهانی باشد و یقین منطقی و فلسفی باشد که تخلفی در آن نیست، قطعیت 100% است، یا این که نه، قطع روانشناختی باشد، قطع و یقین علمی باشد، اون چیزی که در علوم تجربی وجود داره، اینا علم‌آورند. یعنی این که وقتی که کارشناسی یا تولید کننده خودرویی گفت این دیگه خودروتون درسته، تا خلاف ثابت نشده ما میتونیم با قطع و یقین با این خودرو رانندگی کنیم، در اون حدی رو که اونا اجازه میدن، در حدی رو که مثلا سازندگان این جاده و شرایط دیگر اجازه میدن میتونیم رفت آمد کنیم، این خیالمون هم نباشه، احتیاج به احتیاط هم نداریم، و اگر هر اتفاقی بیفته و در این مسیر مثلا مسافرکشی میکردیم، چرخ شکست، لاستیکش در رفت، اتفاقی افتاد، ضامن نیستیم. حالا اگر بیمه در اومده و احکام با توجه مساله، این امر عقلی است در اصل زمان ما گفته می شود، و الا اگر ما یک ابزاری رو سوار شدیم که گارانتی شده است، یعنی مورد تایید عقلاست، مورد تایید دانشمندان اون علم هست، ضرر زیان احتمالی که به دنبال خواهد داشت احتیاطش ضرورت ندارد. این به خاطر اینه که اون چرا که این کارشناس در این زمینه میگه در این موارد علم‌آور است، قطع آور است، ولو قطع روان شناختی باشد، ولو قطعی است که میدونیم 50 سال دیگه به این خودروهایی که این از تولید میکنن و مورد تایید قرار میدن و مینویسن که معاینه فنی شد یا تایید فنی شد، 50 سال دیگه میخندن به این ماشینا، میگن چه مردمانی با چه جرأتی بودن که همچین ماشینا سوار میشدند. اگرچه 50 سالگی این گونه خواهد بود، ولی الان که این گونه نیست، الان قطعی است. موارد خلافی هم که رخ میدهد، اگر به حدی باشد که اطمینان ما رو سلب کنه، خب این دیگه اطمینان از بین رفته، یقین آور نخواهد بود. چنان که اگر ببینید که مثلا پزشک یا پزشکان یا گروه یا بیمارستانی خطاهاشون خیلی زیاده، معلوم نیست وقتی جراحی میکنن حواسشون کجاست، که از هر 10 تا جراحی 2 تا رو یا پنبه میگذارن داخل، یا قیچی میگذارن، یا پنس میگذارن، یه چیزی رو اونجا باقی میگذارن. در این گونه موارد که اعتماد که سلب شد دیگه یقینی نیست. اما اصل اولی، حالا شاید یه جایی فرصت برای توضیحش بشه اواخر بحثمون، اونجا خدمتتون هم گفت که اصل اولی این است که عالمان، دانشمندان، صاحب نظران و متخصصان و کارشناسان در هر حوزه ای، اصل اولی این است که مورد اعتمادند، عقلن شرع هم تایید میکنه. اصل اولی اینه که وقتی کسی گواهی پزشکیش رو داره، اجازه وزارت بهداشت رو داره، اصل اولی اینه که این پزشک مورد اعتمادم هست، مگر خلافش ثابت بشود. اصل اولی اینه که تعمیرکار مورد اعتماد است، مگر خلاف ثابت بشود. اصل اولی اینه که تاجر فروشنده مورد اعتماد است، مگر خلاف ثابت بشود. نه اینکه حالا ما مثلا یه مورد دو مورد کمتر و بیشتر بگیم که اعتماد به اهل علم نمیشه کرد، اعتماد به تعمیرکار نمیتوان کرد، اعتماد به دیگری و دیگری، مگر خلافش ثابت بشود. خلافش هم اینه که یه بار خود رو میبینیم تعمیر میکنیم، میبینیم که قطعات به درد خودش رو برداشتن دست دوم گذاشتن. اگر یک بار اتفاق افتاده شد، اون قطعی یا علم و اطمینانی که قبلا حاصل شده از بین نمیره. اما اگر دید نفر بعدی گفت ما هم اتفاقا رفتیم همینجوری بوده، نفر سوم میگه ما هم رفتیم دست به ماشین نزده، هیچ جاش دستکاری نکرده و پولش از ما گرفته، بعد که دو هفته دیگه میریم میگه که این باید باید اصلاح بشود، میگیم خب ما رفتیم اصلاح کردیم، میگه نه اون کسی که بوده اصلاح نکردیم، میگیم خودت بودی، میگه حالا کو برد بیار تو یه بار دیگه نگاه کنیم. وقتی اعتماد بر اساس تجارب متعدد از بین رفت، عقل میگه به چنین افرادی اعتماد نکنید. اما در مواردی که موارد خلاف اندک است، موارد خلاف حدی است که نسبت به مجموعه موارد قابل اعتماد اندک است و به حساب نمیآید، در این گونه بود اعتماد کرد. ببینید مثلا در جهان با هواپیما مردم مسافرت میکنن، خب سقوط هواپیما هم داریم، یه تعدادی رو داریم، ولی این تعداد سقوط هواپیما نسبت به هواپیمایی که پرواز میکنن تعدادش اونقدر نیست که اغلا بگن دیگه هواپیما سوار نشین. حالا رو زمین باشه آدم یه جایی رو میگیره، تو دریا باشه یه چیزی میاد تیک پاره میچسبه وسط هوا، اگر از بین رفت اتفاقی افتاد ما کجا رو میتونیم میچسبیم؟ ولی اغلا میگن که موارد خلاف اندک است، باید این مواردی رو که خطرات و ضررهای سفر هواپیما آن اندازه باشد که عقل بگه قابل اعتماد نیست. البته الان که میدونین که مطمئن ترین ابزار و وسایل مسافرت هواپیماست، در برخی از کشورها قطاره، بعد هواپیماست و پرضررترینش این وسایل زمینی است، مانند اتوبوس و مینیبوس و مینیبوس که اصلا جزء وسایل سواری نباید به حساب بیاد، اما در این حال مسافرت‌های شخصی و وسایل شخصی. معلوم با این که در کشورمون قبلا که تا چند سال پیش سالانه 36,000 نفر کشته می‌شدن، ولی عقل نمیگه با توجه 36,000 نفر کشته می‌شوند دیگه باید مسافرات رو تعطیل کنیم، مسافرت نرویم جز در موارد واجب. دیگه حالا حجی میخوای مشرف بشیم دیگه چاره ای نیست، اگر جای نذر داشتیم دیگه چاره ای نیست، اما بقیه موارد مستحب رو نمیتوان. عقل چنین چیزی نمیگه، میگه این 36,000 نفر رو نگاه کنید نسبت به 36,000,000 نفر که مسافرت میکنن 36,000 نفر تلفات دارد، خمشی یک در هزار. آیا اون اندازه هست که مثلا تو این بیمارستان کسانی که میرن مداوا بشن هر 1,000 نفرشون یکی بر اساس خطای بیمارستان پزشک یا پرستار میمیرند؟ بر اساس خطا، نه بر اساس طبیعی که دیگه نتونستن معالجش کنن. آیا 1 در 1,000 رو عقل یا عقلا در جامعه اینا میپذیرن که سبب بشود که به طور کلی مراجعه این بیمارستان مجاز نباشد؟ در کشور جهان سوم نه، امر طبیعی است. 1,000 1 در 1,000 نه، بیشترش هم امر طبیعی است. بله در کشورهای دیگری که حساب شده تر هست 1 در 1,000 خیلی است، 1 در 2,000 هم خیلی است، 1 در 5,000 هم خیلی است و بسیار زیاده. و هرچی که اینا بیشتر کنترل میکنن و مراقبت ها پایش ها دقیق تر میشه، این میزان خطاهای پزشکا کم میشه. هرچی که دقت بیشتر و کنترل بیشتر باشه، میزان خطاهایی رو که در حوزه های مختلف اقتصادی اجتماعی رخ میده کمتر و کمتر میشه. به نام عقل میگه پایش ضرورت داره، کنترل ضرورت داره، هم کنترل مستقیم هم کنترل غیر مستقیم، کنترل محسوس غیر محسوس، تمام اینها ضرورت داره. باید همه مراقب باشن، چون سطح هزینه هایی رو که انسان ها میدن مخصوصا جایی که به جان انسان ها و سلامتی انسان ها ارتباط پیدا میکنه این باید کاسته بشود. میبینین که از زمانی رو که یه مقدار دقت بیشتری شده رسیده تلفات از 36,000 به 25,000، 25,000 ظاهرا امسال دیگه میرسه به 15,000، یعنی از نصفم کمتر شده. یعنی سالانه در 10 سال قبل 36,000 نفر کشته می شدن، ولی مثل امسال 21,000 نفر از اون 36,000 نفر زنده می مانند. 21,000 نفر کم نیست. این نشون میده که اگر مراقبت ها یه مقدار بیشتر بشه، کنترل ها بیشتر بشه، البته کنترل ها باید همه جانبه باشه، کنترل هایی که الان انجام میشه رو راننده هاست، کنترل رو راننده ها سبب شده که میزان تلفات رو از نصف هم کمتر آورده. اگر همین رو روی اداره راه و شرکت های راه و ترابری و کسانی که جاده میسازن رو اینا هم همینجور باشه، قطعا سهم قابل توجه اینا دارند. اگر کسی که جاده میسازه رو بهش بگن که این به مدت 10 سال اگر هر گونه خطایی رخ بده جریمه میشوی، زندان میشوی، به گونه ای که دیگه کار اقتصادی تو این زمینه نمیتونی انجام بدی، مراقبت بیشتر میکنه. نه اینکه جاده رو میسازن 2 ساله 3 ساله اونچنان تیک پاره میشه که لباسای ما به این زودی پاره نمیشه. آخه میگه میشه که اون جاده آسفالت بندزی پارچه هم اینقدر دوام نداشته باشه؟ خب معلوم میشه که کنترل نمیشه. اگه کنترل بشه قطعا و یقینا تلفات میاد پایین تر. همچنین کارخانجات خودروساز، همچنین کسانی که خدمات بعد از فروش دارن، همچنین کسانی که تعمیر و رفع عیب از خودروها رو به گردن میگیرن، اینا اگر بشود به نظر میرسه در جامعه ما تلفات اونقدر پایین بیاد که از کشورهای پیشرفته تراز اول هم تلفاتون کمتر باشه. علتش اینه که عوامل تلفات، اما عوامل تلفات انسانی در جای دیگه خیلی زیاده. مشروبات الکلی در کشورها یکی از عوامل بسیار مهمه برای تلفات سفر و رفت آمد و خودرو و مانند اینها. بالاخره کسی که مصرف الکل کرده از یه حدی که بگذره میزان هوشش توجهش کمتر میشه، ولی خب در کشور ما نیست. درست حالا میگن که مشروب خیلی میخورن، مشروب کسی نمیخوره که، اونا یه درصد بسیار اندکی که میخورن خیلی میخورند، یه درصد بسیار کمیست، مخصوصا این اقلیت های دینی، چون مجاز هستن. ارمنی ها مجاز هستن، یهودی ها مجاز هستن، اگرچه یهودی ها به لحاظ قانونی مجاز هستن، به لحاظ شرعشون مجاز نیستن، زرتشتیان مجاز هستن. اینا وقتی میبینن که بقیه اجازه خوردن مشروب ندارن ولی خودشون میتونن بخورن، زیادی هم میخورن تا اینکه به جای همسایه‌شون هم انجام وظیفه کرده باشن. اینا یه دسته هستن. یه دسته دیگه هم حالا بالاخره در هر جامعه افرادی وجود دارن که درصدشون زیاد نیست ولی سهمشون خیلی زیاده، بتونن اونقدر میخورن که دیگه خفه بشن. البته این خفه شدن در همه موارد در بین انسان‌ها رواج داره، مگر اینکه قوی قاهری رو سرشون باشه. تو کشورهای دیگه هم خیلی از کشورها مثلا مثل کشورهای جنوب شرق آسیا کنترل میشن. یعنی حالا من نمیدونم که مثلا ماهی یک بار، یه ماه و نیم یک بار چقدر اینا میرن آزمایش میدن ببینن که میزان الکلی که در این یک ماه مصرف کردن چقدره. اون وقت چنان جریمشون میکنن که نه خودشون پشیمان میشن، اجداد و گذشتن تو قبر پشیمان میشن که این چرا اینقدر مشروب خورده. باید کنترل شده باشه، میخورن ولی کنترل شده. حالا در کشورهای غربی مقدار باز وضعشون تفاوت داره. کسانی که اعتیاد به مواد الکل دارن جمعیتشون خیلی زیاد هست و کسانی که زیاده روی میکنن خیلی زیاده، به خاطر اینکه اونجا پایش کمتر هست. اونجاها میگن همینقدر که کسی که مشروب الکلی استفاده کرده کارهای پرخطر انجام ندهد، مثلا رانندگی نکند، مثلا تعمیر چیزی انجام ندهد، ساختمان سازی نکند، رو داربست نرود، یه چیزای اینجوری که خطر داره، اینا رو اگه انجام ندن میگن هر چی میخواین بخورین بخورین، آخرت که ندارین، دنیا تو قلن خوش باشید. اما در جنوب شرق آسیا اینجوری نیست، کنترل ها دقیق تر هست. خیلی خوب، در کشورهای برخی دیگر مانند آلمان هم همین گونه است که خیلی کنترل شدید هست، که اگر کارگری رو متوجه بشن که بیشتر از حد مجاز الکل مصرف کرده، به گونه ای که میزان هوشیاریش در محل کارش کمتر از استاندارد باشه، جریمه های بسیار سنگین، به گونه ای که در خرج زندگیشون میمونن، یک بار که جریمه میکنن یعنی یک ما رو باید به ریاضت بگذرونن بلکه بیشتر از اون رو. به هر حال کسانی مانند شیخ طوسی میگه که میتوانیم به وسیله دلائل قطعی، میگه دلائل علمی، دلائل علمی هم دلائل عقلی فلسفی رو، یعنی قطع و علم فلسفی رو میرسونه، هم قطع علمی رو، هم قطع عرفی رو، همه اینها رو میرسونه. نه اینکه ما یه علمی داشته باشیم، میگه خاتم العلماء شده باشیم، به گونه ای که بعد از ما دیگه هیچ کس نکته بر اون نیفزاید، چون این چیز اصلا امکان پذیر نیست، هیچ کس هم چنین ادعایی ندارد. این سخن شیخ طوسی، یعنی میتوان با عقل نصوص رو تخصیص داد. چرا میتوان؟ چون عقل میتواند معیار و مصلحت و مفسده این احکام دینی را دریابد، و اگر در نیابد، مثلا در نقلی آمده است که این واجب است، بعد عقل ما هم اینجوری تخصیصش بزنه، اصلا امکان پذیر نیست. عقل وقتی میتونه تخصیص بزنه که بگه علت واجب بودن این کار یا حرام بودن کار این ثمره است، این منفعت یا این ضرر است، و من میگم که در این گونه موارد این ضرر وجود ندارد، این فایده وجود ندارد، بنابراین میتونیم اون رو تخصیصش بزنیم. یعنی بعد از این که معیار رو بفهمد. این شیخ طوسی. مورد بعدی شهید صدر از علمای متأخر و دوران معاصر ما، میگه اولا اجتهاد و قصد و غرض و هدف نهایی اجتهاد این است که معارف دینی و احکام دینی را با رویدادهای زمانمند زندگی سازگار کنه. کار مجتهد اینه. کار مجتهد نیست که روایتی رو که در فلان کتاب نوشته شده دست مردم نبوده بیاره توی کتاب دیگری بنویسه، منتها روایت به زبان عربی بوده او بیاد فارسیش کنه. این که کار مجتهد نیست. این هر عربی میتونه، هر عربی که به زبان عربی و فارسی آگاهی داشته باشه میتونه این کار رو انجام بده، در حد اینکه توضیح هم بده که مقصود این بودند و چنین و چنان. هر نیمچه ملایی هم میتواند چنین کاری انجام بدهد. فرق میان مجتهد و فقیه و غیر مجتهد و فقیه در این است که این منابع دینی و احکام دینی و دستورات الهی را بر زندگی امروز تطبیق بده و در واقع این گونه است که امروزیش کنه، زمانمندش کنه، بگه مقصود از این حکم در این عصر زمان این است. من معمولا حالا در مورد مستحبات میگم به خاطر اینکه حالا اختلاف کمتر است و حالا اعتراض هم کمتر خواهد شد. عرض این مثال مکرر خدمتتون عرض کردم که ممکنه که مجتهد کارش اینه که وقتی میگه که غذا رو با سنگوش بخورید، نگاه میکنه که میگه اگر مردم با سه انگوش نمیخوردند به جاش چه کار میکردن؟ با پنج تا انگوش میخوردن، جاش چیز دیگه وجود نداشت، یا چیز دیگه نبود، یا اگر بود آن اندازه که نظافت و بهداشت در انگشتان رعایت میشود در اون جایگزین ها که قاشق های چوبی بود رعایت نمیشه. قاشق چوبی هر چی که خب در عصر گذشته در همین سنین بنده هم اینجور است که زد دوفونی کردن که اصلا معنا نداشت که قاشق چوبی بود، تازه قاشق رویی در اومده بود، قاشق چوبی بود، خب حالا برخی با قاشق چوبی میخوردن ولی بالاخره این قاشق چوبی بهداشت لازم را ندارد. حالا اگر 1400 سال پیش هم قاشق چوبی بوده دست تمیزتر است، به خاطر اینکه آدم قبل از غذا دستش رو میشوید، بعد از غذا دستش رو میشوید. مثلا سفارش شده که دست وقتی که غذاتون رو با دستتون خوردین با سه تا انگشت خوردین انگشتاتون رو بلیسید. این برای چیه؟ برای اینکه اولین قدم برای بهداشت دستها بزاق دهان هست. آن اندازه که بزاق دهان در اون است نه در این است، این است جایگزین برای بزاق دهان فراوونه. این مواد شوینده که چنان تمیز میکنه، ضد عفونی میکنه که ذره ویروس و میکروب و مانندون باقی نمیگذاره. اما در اون عصر ابزار شستنشون چی بود؟ برخی از گلها یا نهایتا با ماسه و ماسه بادیو، برخی دارن با کنف و این چیزهایی که حالا امروزه مثلا گونی هایی که این قیرگونی میکنن رو پشت با میشن، اینا وسیله برای شستنشون بود، اونم نه تازه به این شکلی که الان هست. از مزرعه می گرفتن کنف رو می آوردن ابزار شستن بود. خب وقتی که هیچ ماده شوینده وجود ندارد، تمیز کردن دست به وسیله اونها یا نشدنیست یا اگر بشود هم با آسانی نمی شود. بنابراین انگشتا رو با دهانتون تمیز کنین به گونه که چربی نمی ماند، ویروس نمی ماند، میکروب نمی ماند. با توجه اینکه بدن ها هم مقاومه، حالا اگه میکروبی هم در دست وجود داشته چون به اندازه استاندارد بوده کمتر از اون مقاومت بدن هست، وقتی رفت داخل بدن و اسید معده که به او رسید کاملا در به داغونش میکنه، این ضرر زیان نداره. بعد از اینکه لیسیدید اون موقع فرمودن که با آب هم با آب گرم هم شستشو بدید، دستاتون هم با حوله مخصوص خودتون تمیز کنید. این مربوط به عصر و زمانی است که جایگزین یا ندارد، جایگزین سه انگشت پنج تا انگشته یا مش زدن هست و یا این که آخرش قاشق چوبی است. اما در عصر و زمان ما که جایگزین های بسیار خوب و برتری دارد، نمیتوان گفت غذا خوردن با دست مستحب است. یعنی کسی که شم فقاهت دارد، بلکه بیشتر از شم فقاهت، کسی که احاطه بر معیارهای احکام دینی ولو در حد متعارف از زمان خودش داشته باشه، یعنی بیشتر از دیگران این را توجه داشته باشه، هرگز حکم نمی کند که غذا خوردن با دست مستحب است، بلکه حکم می کنه که غذا خوردن با قاشق، اونم قاشق استیل، اونم نه هر استیلی، بهترین هاش، به گونه ای باشه که کمترین آلودگی رو در خودش نگه داره. خب البته باید که شرایط زندگی رو نگاه کرد، همچنان که خب کسی توانایی خرید قاشق ندارد، خب با دستش بخوره، اما که توانایی قاشق داره ولی قاشق هایی که یه مدت رست شده بود پشت قاشق ها می نوشتن که حسن ابن علی علیه السلام شهرت پیدا کرد، اون قاشق حسن ابن علی، این قاشقی بود که آدم ناوارد اگر با این غذا میخورد لباش رو تیک پاره میکرد. خب دیگه حالا چون به نام امام حسن علیه السلام بوده، خب کسی نمیتونه قاشق خوب بخره، خب با اون قاشق بخوره، کسی میتونه یکم بهتر بخوره، ولی بالاخره هر چی باید ابزار زندگی، وسائل زندگی، وسائل خوراک، پوشاک، هر چی باید به نظافت نزدیکتر باشه یا سهم و بهرش از نظافت بیشتر باشه، نظافت شرط ایمان است، رکن ایمان است، رکن مسلمانی که نیست، شرط ایمان است، هم نظافت ظاهری، هم نظافت باطنی، هم نظافت بدنی، نظافت خلقی، نظافت عقلی، هر سه شرط ایمان هست. خب بنابراین اولا اجتهاد برای این آمده است که احکام دینی را با عصر و زمان خودش منطبق کنه و سازگار کنه، به انسانها در زندگی خودشون بتونن به راحتی به دین و احکام دینی عمل کنند. بعد از این می‌فرماید که چنانچه مدلول نص، نص نظاهر، مدلول نص در قلمرو مسائل عبادی باشد، یعنی عبادات معنی خاص، مثلا نماز، روزه، نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، شد که بین مثلا در نماز سه رکعتی باطل هست و همینطور موارد دیگر، اگر مدلول نفس مربوط به مسائل عبادی باشد باید به همون نص عمل کرد، به همون ظهور لغوی یا سیاقی آن باید بسنده کرد و نباید به آن چیزی افزود، که هر چه در روایات اومده در حوزه عبادات و تعبدیات همون رو انجام بدید، یک ذره کم و زیادش نکنید. اما اگر مدلول نص در قلمرو مسائل اجتماعی باشد، حالا مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی و تکنولوژی و مانندون، هر چی رو که مربوط به عبادت به معنی خاص نیست، که اصطلاحا بهش میگن که معاملات، عرفیات، سیاسیات، اجتماعیات، اینا اگر این گونه شد چی؟ در این صورت باید نص از دریچه فهم اجتماعی باید فهمیده شود. اگر از دریچه فهم اجتماعی فهمیدیم، یعنی به قوانین اجتماعی، به وضعیت اجتماع، شرایط جامعه و مانندون رو توجه کردیم، چنین فهمی بسا سبب توسعه یا تضییق نص گردد. یعنی چی؟ اون مثالی که قبلا در مورد احتکار یا در مورد زکات خدمتتون عرض کردم، در مورد احتکار یک موارد معینی رو فرمودن که اینا رو نباید احتکار کنید. وقتی ما از نگاه اجتماعی که نگاه میکنیم، میبینیم که اگر کسی گندم را، آرد و نان را احتکار کنه چه اتفاقی در جامعه میفته؟ اگر قرار باشه که مثلا قیر را هم احتکار کنن همین اتفاق میفته؟ اگر آجر رو احتکار کنن اونم همین اتفاق میفته؟ اگر نخ رو، اگر مثلا ابزار و وسایل برقی رو و مانند اونها اگر احتکار کنن همین اتفاق میفته؟ میگه وقتی این گونه که شد، اون موضوع قبلی رو یا گسترش میده یا محدودش میکنه. مثل اینجا گفتیم که گسترش میده، احتکار در این موارد سگانه است، میگه بیشتر و بیشتر و بیشترش کنید به گونه ای که اینا هم شامل بشود. در برخی از موارد نه، ممکنه زیغ بشود. در برخی از موارد مثلا فرمودن که این کار رو انجام ندهید، با توجه شرایط میبینیم که نه، این مربوط به گروه معین و خاصی است، که حالا در جای خودش مثال رو خدمتتون خواهم گفت. فعلا مثال شهید صدر رو خدمتتون عرض کنم. میگه که در یکی از عوامل مالکیت حیازت است. حیازت یعنی به دست آوردن چیزی با زحمت، ولی به دست آوردن چیزی با زحمت در طبیعت، نه اینکه آدم سر کار بره صبح تا غروب رو پا بیسته یا مثلا فعالیت‌های دیگری کنه، این حیازت نیست. حیازت اولا مربوط طبیعت، دوم اینکه همراه با قدری زحمت باید باشه. مثل اینکه کسی میره تو دریا صید میکنه، اینو شکن حیازت. کسی میره مثلا تو بیابون پرنده میگیره، اینو شکن حیازت. یا میره یه جایی هیزم جمع میکنه، یا یه جایی میره یک زمینی رو تصرف میکنه، بیابان رو اصلاح میکنه و مانند اونها. در این گونه موارد میگه که مدلول نس اینه که اگر مدلول نس این بود که کسی که آب چاه یا هیزم را حیازت کرد مالک آن میشود. نمونه خدمتتون عرض کردم. این مدلول لغویش میگه که در روایت داریم که هر که آیه جایی رفت چاه کند، آب مال خودشه. دیگران نمیتونن بگن که تو زمین مال تو بوده، آب مال طبیعت بوده، از قدیم الایام اینجا بوده. نه، حیازت آب چاه سبب ملکیت میشود. همچنین اگه کسی رفت هیزم آورد، نمیشه که وقتی به روستا که رسید، به خونه که رسید، بهش میگیم که هیزم که مال تو نیست، هیزم مال خدا بوده، فقط تو از اونجا تا اینجا آوردی، اینم مزدت. هیزم همه شریک هم باید توضیح کنیم بین همه. میگه نه، در روایت اومده اگر کسی رفت هیزم آورد، از بیابان بوت جمع کرد، خار جمع کرد و مانند اون، این سبب مالکیت میشود. این از نگاه عرفی، ببخشید از نگاه لغوی یا سیاقی روایات، قطع نظر از عقل و فهم اجتماعی، این دوتا در روایات سبب مالکیت میشود. چیز دیگر نمیشه بهش اضافه کرد. اما اگر از نگاه فهم اجتماعی نگاه کنیم، میگه حکم به ملکیت منحصر در حیازت آب چاه یا هیزم نیست. نمیشه گفت که فقط هر کسی آب چاه بزن و آب به دست بیاره مالک شده است، یا هر کسی هیزم بیاره. نه، هر کسی که شکار هم برود همین گونه خواهد بود، هر کسی که زمینی رو آباد کند همین گونه خواهد بود، هر کسی که سمق درختان جنگل رو رفته گرفته اونم همین گونه خواهد بود، هر کسی که رفته بلوط رو جمع کرده است از درختان در مثلا منطقه ای جمع کرده، اون هم همین گونه خواهد بود. یا میوه ها رو، حالا چه میوه هایی که در برخی از جنگل های کردستان بنده دیدم که گلابی های بسیار خوبی داره که اون مردم اونجا میاد میره رو درخت گلابی، درخت های بسیار بزرگی تکان میده، حدودا به اندازه 20 کیلو 30 کیلو تو کیسش میرزه، میگیره به دوشش، برمیگرده میاد روستا. اینو وقتی تو روستا رسید کسی نمیتونه ازش بگیره. هیچ در هیچ روایتی هم نیومده اگر کسی رفت از جنگل کردستان گلابی حیازت کرد مالک میشود. اما میگه فهم عقلی، ارتکاز عقلایی و همچنین نگاه اجتماعی میگه که این منحصر به این موارد نیست. بعد شهید صد میگه که اون مواردی قبلا گفتیم که گاهی میگیم روح شریعت، گاهی میگیم که مذاق شریعت، گاهی میگیم شم فقاهت. شهید فقط یه اصطلاح جدید رو ارائه میکنه، میگه اینو بهش میگن تناسب حکم و موضوع. یعنی اگر ما به عقلا مراجعه کنیم، بهشون میگیم که من رفتم از بیابان هیزم آوردم، ایشون رفته از بیابان گلابی مثلا وحشی آورده، یکی دیگه رفته تمشک آورده، یکی دیگه رفته مثلا امر دیگر یا آب آورده، اینا به نظر عقلا و به نظر انسانهای عاقل در جامعه با هم دیگه فرق داره که هر کی هیزم آورده صاحبشه، بقیه صاحبش نیستن. عقلا میگن هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین اگرچه در روایت آوردن گلابی از جنگل‌های کردستان هیچ نیامده است، ولی عقلا میگن که ولو نیامده است، ما اون چیزی رو که در مورد هیزم و آب چاه اومده رو گسترش میدهیم. میگه که این دو مورد، یعنی هیزم و آب چاه، به عنوان مصداقی از ثروت‌های طبیعی در نصوص آمده است، اما نگفته که این منحصر است به این مصادیق، بلکه میگه با زمینه کردن فهم عقلا یا ارتکاز عقلا حکم ملکیت را باید به همه ثروت‌های طبیعی گسترش داد. در این گونه موارد روایت دو چیز رو گفته، ما 10 چیز دیگر هم بهش اضافه میکنیم. میگه فهم عرفی و عقلی از روایات به همینجا میرسد. و همچنین مورد دیگر رو که خب رسیدیم به اول یک بحثی که تا اینجا رو خلاصه همین حرفمون تا اینجا این بود که اولا عقل حجیت دارد، دوم این که فقها هم در مواردی آوردن که عقل میتواند معیار و ملاک و همچنین مساله و مفاسد احکام دینی رو بفهمه، میتونه بفهمه که چرا این واجب شده، چرا این حرام میشود، ولو فی الجمله باشد. و بالاخره با این اصطلاحاتی رو که در حوزه فقها وجود دارد تحت عنوان روح شریعت، ذوق شریعت یا مذاق شریعت، یا سخنی رو که شهید صد گفته تناسب حکم موضوع، یا شم فقاهت و مانند اینها، میگن که فقیه میتواند با استناد به عقل آنچه که در روایات نیست را بیاورد، یا آنچه که در روایت هست را محدود کند به عصر و زمان و مانند اونها. حالا تا اینجا رو گفتیم که این نکات رو خدمتتون عرض کردم. حالا بحثی رو که داریم اینه که قلم روش چقدر هست، ما تا چه اندازه میتوانیم عقل را در حوزه فهم مساله و مفاسد به کار ببریم؟ باز تو این موارد هم میبینید که معمولا نظر فقها رو میاریم، به خاطر اینکه نظر فقها رو اگر بیاریم و معلوم بشود که فقها هم همین سخن رو میگن که عقل در فهم مساله و مفاسد و همچنین ملاک های احکام دینی اعتبار دارد و حجیت دارد، دیگه دیگرانی نیست که با اینها مخالفت کرده باشن، چون دیگران جلوتر این رو گفتن. فقط مونده که معمولا عرف عوام استشهاد میکنن که خب وقتی فقها این رو نگفتن باید چیکار کنیم. بنابراین ما قدم اول رو گذاشتیم رو حوزه عملی و فقهی، در حوزه اخلاق و عقاید اون حکمش روشن‌تر هست و در پایان خیلی به اشاره خدمتتون خواهم گفت و بحثی نخواهیم داشت. بنابراین اول بحث آیندهمون این خواهد بود که قلمرو حجیت عقل نزد علمای شیعه یا نزد فقهای شیعه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.